به ساعت 7 صبح رسیدیم و همکاران خوب من با انرژی تمام در استودیوی رادیو گفتگو آماده هستند تا برنامه زنده صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. بشنویم به مدت 85 دقیقه.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند، وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن، وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن، وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به وعدگاهمون در صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. خوش آمد میگیم به شما در امروز سه‌شنبه 25 بهمن ماه 1401. خوشحالیم و با افتخار صبح گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله که موضوعاتی که مطرح میکنیم کاربردی باشه. امیدواریم موضوعاتی که مطرح میکنیم نهایتاً جوابهایی که اینجا براش گرفته میشه منجر به این بشه که گرهی از مشکلات مردم حل بشه و انشاءالله حرکتمون به سمت آینده روشن و پر امید بشه. اخبار زیادی تو حوزه‌های مختلف مطرح شده. رسانه‌ها به اخبار مختلف پرداختن. ما سعی می‌کنیم به تبع مطرح شدنش بیایم ابعادش رو بررسی بکنیم و نقشش و تأثیرش رو روی زندگیمون مرور کنیم. توی اخبار اقتصادی میایم درباره مشکلات معیشتی مردم، مشکلاتی که تو حوزه تولید هست، تو اقتصاد کلان هست رو هم بررسی می‌کنیم، براش انشاءالله پاسخ می‌گیریم. شما هم همراه ما باشید، به ما پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید و از دغدغه‌هاتون بگید. موضوعاتی که مد نظرتون هست رو با ما به اشتراک بگذارید. ۳۱۳۵ سامانه پیام کوتاهمون هست، حتما پیامک بفرستید. دو شماره تلفنم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. پس حتما نقد، نظر، پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه که خوب هست در برنامه مطرح بشه، اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا طرحش کنیم. آقا فرادخان دهنوی توی متن صبحگاهیشون که سلام صبح بخیر گفتن خیلی جالب و باحال صبح بخیر گفتن. صبح بخیراشون اینطور شروع میشه، من بگم سلام صبح بخیر به بلندای دماوند، به زلالی اروند صبح بخیر. خیلی قشنگ هستش این بلندای دماوند صبح بخیرشون زیبا است. آقا صبحتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم. موضوعات رو الان عرض میکنم. مثل همیشه توی تحریریه، رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم و میریم سراغ رو در رومون که می‌پردازه به موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. به سفر رئیس جمهور به چین خواهیم پرداخت، ابعاد مختلفش رو با هم بررسی می‌کنیم، درباره قیمت پیاز صحبت می‌کنیم که دوباره افزایش پیدا کرده و همینطور بلیت هواپیما که دچار کمبود شده. این کمبود بلیت دیگه نوبرانه جالبی هست، حتما بشنوید، راجع بهش صحبت میکنیم. درباره موضوع زلزله که در دو کشور همسایه به وجود اومده، در منطقه به وجود اومده، و اینکه به هر حال آیا ممکن هست در تهران و ایران هم این ابعاد به وجود بیاد یا خیر صحبت میکنیم، و همینطور پزشکی خانواده. پس با موضوعات مختلف و بخش‌ها و قسمت‌های مختلف صبح گفتگو همراه ما باشید. اون وعده هایی که اول صبح عرض کردم خدمت شما، به صرف آرامش، به صرف کمی لبخند دعوتتون میکنم که همراه ما باشید به صرف آرامش و لبخند.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشقه مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با صد جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
صبحتون بخیر باشه، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. بد نیست که رسانه ها رو مرور کنیم ببینیم که چه خبرهایی توی رسانه ها مطرح شده. پس دعوتید به اتفاق، بریم به بخش اول، میز اول، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن.
امروز هم دست زوری جانیدم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح و گفتگو. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید.
ان شاء الله. متقابل شما هم همینطور. بفرمایید که کدوم روزنامه و رسانه رو برای ما انتخاب کردید برای خبر؟
بله، بریم سراغ روزنامه های 25 بهمن ماه سه‌شنبه است و ما با روزنامه ایران آغاز میکنیم. روزنامه ایران دو سه تا تیتر مهم داره. اولین تیتری که میخوام بخونم درباره شرایط مردم خوی هست. یک خبر خوش رو ازش صحبت کرده این روزنامه و تیتر زده بازگشت زندگی به خوی و توضیح داده که ادارات باز شدن و 60% مدارس هم شروع به فعالیت کردن. یه چیز حدود فکر میکنم 2 هفته پیش بود که یک زلزله توی این منطقه اومد در آذربایجان غربی و بابت خساراتی که منازل مردم وارد شد و البته یه جذبی که نگران کرده بود مردم رو در این منطقه ایجاد شده بود، نارامی هایی به وجود اومد و مردم خیلی نگران بودن، اما با رسیدگی های تیم دولت و حتی رئیس مجلس هم سفر کرد به این منطقه، الحمدلله شرایط در این منطقه بهبود پیدا کرده. اما تیتر دیگری که از این روزنامه باید بخونیم درباره اتفاق مهمی هست که دیروز افتاد. روزنامه ایران نوشته سند 25 ساله اولویت اول سفر. این سفری که این روزنامه ازش صحبت کرده سفر رئیس جمهور کشورمون به چین هستش. آقای رئیسی به پکن سفر کردن تا ادامه همکاری ها و جزئیات در واقع این همکاری بین ایران و چین رو بیشتر در موردش صحبت بکنن با مقامات کشور چین و شب گذشته راهی این سفر شدن. البته باید یادآوری کنم که قبل از اینکه عازم پکن بشن دیداری با مقام معظم رهبری داشتن تا ارائه بدن گزارشی درباره اینکه چه برنامه‌هایی برای این سفر مد نظر هستش. بریم سراغ روزنامه بعدی. روزنامه اطلاعات هم چند تا تیتر مهم داره. تیتر اول روزنامه اطلاعات این هست: آلودگی دلار میهمان شهرهای بزرگ شد. هنوز که خیلی از نقاط حداقل شهر تهران آثار برف اومد مونده و هنوز برف خیلی از مناطق، اما دیروز دوباره اعلام شد که آلودگی ها بالاه و شرایط حتی قرمز و گروه‌های خطرناکی که مثلا گروه سنی بالا و کسانی که مشکلات تنفسی دارن ترجیحاً رفت آمد نداشته باشن در سطح شهر. این بار دومی هستش که ما سامانه بارشی وارد شهرهای بزرگ کشورمون میشه، اما بعد از این که بارش ها اتفاق میفته آلودگی پایان پیدا نمیکنه. این برخلاف چیزی هست که ما سالهای گذشته تجربه کردیم. برخی معتقدن این قضیه به خاطر کاهش دما هست و دمای پایین اجازه نمیده آلودگی ها بالا برن، اما به هر حال خیلی تلخ هستش که این آلودگی ها ادامه پیدا کرده. تیز دیگری که بعد از روزنامه اطلاعات بخونیم درباره این هستش که سخنگوی شورای نگهبان دیروز نشستی داشته با خبرنگاران و اصحاب رسانه. تیز روزنامه از این قراره: مصوبه مولدسازی اموال دولت مبنای قانونی دارد. این رو آقای طهان‌نظیف در جمع خبرنگاران بهش اشاره کردن. با توجه به اینکه یک سری انتقادات و ابهاماتی به طرح مولدسازی مطرح هست، ایشون شفاف کردن که این مبنای قانونی داره. و همچنین یه موضوع دیگه که تو این در واقع نشست بهش اشاره شده این بوده که بودجه کشور از سال آینده به صورت 2 مرحله برگزار میشه، مثلا میخوام بررسی میشه. این موضوع هم در واقع تصمیم مهمی هستش که مجلس بهش رسیده که بودجه رو در 2 مرحله بررسی بکنه. بریم سراغ روزنامه بعدی. روزنامه شرق از یک موضوع مهم در حوزه بانکی گزارش انتخاب کرده و تیتر زده ماراتون وام. توضیح داده این روزنامه که شرایط پیچیده تسهیلات بانکی مخصوصا برای وام ازدواج ادعاهای متناقضی دربارش وجود داره. از یه طرف اعلام میشه که این وام ها خیلی سریع پرداخت میشه، اما از طرف دیگه وقتی سراغ زوجها میرن اینطور اعلام میشه که برخی از اونها حتی تا 1 سال هم در صف دریافت وام معطل میشن. مردم سالاریه. مردم سالاری هم دو تا فکر مهم داره. یکی در حوزه آموزش هست که در گفتگوی به این نکته رسیده که حالا تیترش از این قراره: حذف کنکور در 13 رشته با وجود تعداد بالای متقاضیان ممکن نیست. یعنی به خاطر اینکه حداقل در 13 رشته ما متقاضی خیلی زیادی داریم، این طرح حذف کنکور ممکن نیست. این حذف کنکور هم سالهای سالی که در کشور ما بین کارشناسان و مسئولان داره دربارش صحبت میشه، اما حداقل چیزی که بنابر این گفتگو درباره موضوع مشخص است اینه که درباره این 13 رشته نمیشه به حذف کنکور فکر کرد.
متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم رجایی، ممنونم. تیتر دیگه بازم مونده یا تیتر دیگه هم مونده بخونید؟
خیلی حالا میتونیم نخونیم اگه زمان نداریم.
بفرمایید تیتر آخرم بخونید در خدمت شما
بله
باشیم.
تیتر آخر این امروزمون از روزنامه کیهان باشه که آمار قربانیان زلزله ترکیه و سوریه رو اعلام کرده. قربانیان زلزله مهیب از 36,000 نفر گذشته و هر دو کشور با تقریبا میتونیم بگیم با یک شرایطی شبیه فاجعه انسانی مواجه هستن و شرایط بسیار دردناک است. امیدواریم که هر چه زودتر این دو کشور هم شرایط خوبی رو تجربه کنند.
ان شاء الله. متشکرم از شما خانم رجایی، ممنونم از این همراهی صبحگاهیتون، از خبرهایی که خوندید. تا فردا صبح با شما خدافظی میکنیم.
ارادتمند.
متشکرم. خدا نگهدارتون. هفت و 16 دقیقه هست و میخواییم بریم سراغ رو در رومون که میپردازه به موضوع پزشک خانواده، پس حتما با رو در روی ما الان همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
توی اولین رو در روی امروز میخواییم به موضوع پزشک خانواده بپردازیم. طرحی که بسیار بسیار نیازش حس میشد، تو اقصا نقاط کشور حس میشد که حتما باید این طرح اجرا بشه، پیاده بشه، اما سالها از این موضوع گذشت و حال هنوز نمیتونیم به صورت ملموس و به صورت جدی راجع به اجرای این صحبت بکنیم. درباره چند و چون و چرایی طرح پزشک خانواده، سراسری شدن و نشدنش میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون، سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای دکتر غلامرضا حسنزاده، دبیر محترم دبیرخانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. سرکار خانم دکتر محمد بیگی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه و شادی و نیکی. عرض سلام و ادب هم دارم خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن‌زاده و تبریک میگم هم اعیاد رجبیه و هم حماسه بزرگ مردمی 22 بهمن رو. خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر حسن‌زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مهمان محترم برنامه‌تون سرکار خانم دکتر محمد بیگی که از اساتید بسیار بسیار ارزنده و مهم مجلس شورای اسلامی و نماینده بسیار مهم مجلس شورای اسلامی هستن و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، و من هم تبریک عرض می‌کنم. این حماسه بسیار بسیار ارزنده و بزرگ و شکوهمند سالروز انقلاب اسلامی.
آقای دکتر فقط اگر صدای من روی رادیو هم می‌شنوید، رادیو رو کم بفرمایید یا خاموش بفرمایید که ما انعکاس صدا اینجا داریم از شما.
من رادیو روشن نیست ولی نمیدونم
آخوان دکتر، پس احتمال داره از طرف شما باشه اگر صدای من از رادیو میشنوید. رادیو
نه خیلی، منم فقط با تلفن با شما
مرتبط هستم. متشکرم. حالا ببینیم که این ایراد از کجا هست، این انعکاس از کجا هست. خانم دکتر محمد بگی ببینید، مشکل ما راجع به طرح پزشک خانواده اصالتا از طرف نمایندگان محترم مجلس، از طرف افرادی که از طرف ملت به وکالت از ملت ناظر هستند قابل احصا هست. اینکه چطور دیده مجلس، کمیسیون ببینید، کمیسیون بهداشت، اینکه چرا طرح پزشک خانواده با تمام مزایاش نتونست سراسری بشه، نتونست به اجرا برسه رو می‌خوایم از شما جویا بشیم.
خواهش میکنم. اولا واقعا لطف آقای دکتر حسن‌زاده تشکر میکنم و امیدوارم با حضور ایشون و مسئولان فعالی مثل ایشون این طرح پا بگیره ثانیاً این برنامه که گذاشتید بسیار عالی است، چرا که پزشک خانواده و نظام ارجاع بیش از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی، تعامل بین بخشی، تعامل بین مردم و دولت و گفتمان سازی و فرهنگ سازی داره که توسط این رسانه ها به خوبی میتونه انجام بشه. یکی از مشکلات عدم اجرا این تا همین موضوعه، یعنی باید تبدیل به گفتمان افراد جامعه بشه که نشده. همین الان هم خیلی از شهروندان ما ترجیح میدن حتی برای یک سردرد ساده پیش فوق تخصص اعصاب برن یا نورولوژیست رو در واقع برن وقت بگیرن. اینکه ما باید به مردم آموزش بدیم که برای مراجعه به پزشک باید از سطح یک شروع کرد، اگر سطح دو نیاز دید که ارجاع بده به سطح در واقع سطح یک نیاز دید به سطح دو ارجاع بده و اگر نیاز به کار فوق تخصصی بود به سطح سه ارجاع بشه. این همه شلوغی مطب‌ها، نارضایتی مردم اتفاق نمیفته. از سمت دیگه هم انتظاری است که مردم از دولت دارند. خب دولت باید زیر ساختهای نظام ارجاع و پزشک خانواده رو آماده کنه. این طرح از سال 82 شروع شده. من یادم خب ابتدای سالهای در واقع تحصیلی و دانشجویی ما بود که زمزمش بود، اما ما رو در نظام آموزشی پزشکی به عنوان پزشک خانواده تربیت نکردن. اون الزاماتی که لازم به یک دانشجوی پزشکی، پرستاری، مامایی و سایر رشته ها آموزش داده بشه که به عنوان ارائه دهنده خدمت در سطوح نظام سلامت باشن، عملا این به این شکل آموزش داده نشده. یا در حوزه زیرساخت ارتباطی تا 2 سال پیش عملا ما زیرساختهای ارتباطیمون به دلیل تعدد سامانه ها، بیش از 250 سامانه ما داشتیم در سامانه های الکترونیک، به دلیل عدم وصل بودن و اتصال یک پارچه سامانه ها، به دلیل عدم وجود در واقع ثبت اطلاعات داشبوردی برای نوبتدهی، نسخه نویسی، نسخه پیچی و برآورد داده ها و اطلاعات برای سطح بندی به شکل دقیق، خب امکان پذیر نبوده. خب اما این نوید رو
تا همینجا که نبوده ها رو ما با آقای دکتر حسن زاده مرور کنیم. این چیزی که شما میفرمایید به هر حال یک سری زیرساخت هایی هستش که الزاماً باید باشه تا ما بتونیم به این به هر حال توزیع جغرافیایی پزشکی خانواده هم برسیم. تا همینجا با اجازهتون میونه کلامتون میام عذرخواهی میکنم آقای دکتر حسن زاده همراه ما بشن. آقای دکتر حسن زاده، این الزامات و بسترهایی که باید فراهم میشده و نشده رو باید از کدوم ارگان، نهاد، سازمان جویا بشیم؟ چرا اینو میپرسم؟ به خاطر اینکه تصور بنده بر این هستش که باید از وزارت بهداشت هم اصلا ناظر به این دولت و آن دولت نیست. وزارت بهداشتی که بسترگزار و سیاستگزار و مجری سیاستهای تعیین شده برای سیستم بهداشت و درمان کشور هست.
ببینید، اگر ما بخوایم، همونطور که خانم دکتر محمد بگیم فرمودن، اگر بخوایم که هزینه های درمان رو کاهش بدیم و اقتصاد سلامت رو رعایت بکنیم و بتوانیم بخوایم که واقعا به سلامت جامعه بیشتر کمک بکنیم، یک کاری باید انجام بگیره، مثل کاری که در شبکه‌های بهداشت اتفاق افتاد در کشور ما و با تربیت بهورزها ما تونستیم بهداشت رو تقویت بکنیم و توانستیم یک انقلابی در سلامت در حقیقت کشورمون ایجاد بکنیم. به نظر میرسه که ببینید ایجاد شبکه‌های بهداشت و ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام سلامت یک واقعا دستاورد بزرگ، یک کار بسیار بزرگی بود که خب بالاخره مراجع متعدد دنیا هم به این اعتقاد دارن که ایران یک کار بزرگی انجام داد. خانم دکتر بسیار درست فرمودن، ما در برنامه پزشکی عمومیمون برنامه‌مون به گونه ای نیست که بیاد و در حقیقت به پزشکی خانواده بپردازه. ما ابتدا که در همین دولت که شروع شد، ما اولین کاری که کردیم اومدیم برنامه‌ریزی کردیم و فکر کردیم به این که آیا ما باید یک برنامه پزشکی جداگانه‌ای برای پزشکی خانواده داشته باشیم، یعنی دو تا پروگرام، دو تا برنامه داشته باشیم در شورای برنامه‌ریزی. این بحث مطرح شد، من دبیر شورای برنامه‌ریزی هستم، چون شما ابتدا عنوان من هم درست نفهمیدید، من اونجا ما اومدیم شورای برنامه‌ریزی این بحث رو مطرح کردیم جایی برنامه جداگانه داشته باشیم یا اینکه نه، همین برنامه فعلی پزشکی عمومی اون رو باید تغییر بدیم. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با این برنامه پزشکی عمومی ما بسیار بسیار بیمارستان بیس هست، درمان بیس هست و محورش به درمان هستش و به بهداشت و بین سیستم ارجاع و نظام ارجاع کمتر میپردازه. لذا اومدیم و الان برنامه ریزی کردیم در خانه شورای پزشکی عمومی ما یک برنامه رو پیشنهاد دادن که انشالله همین یک شنبه آینده ما در شورای معین شورای برنامه ریزی این بحث رو مطرح خواهیم کرد که بحث پزشکی خانواده رو در برنامه پزشکی عمومی بیشتر بگنجونیم و در رشته های دیگرمون هم همینطور، یعنی در رشته هایی که مرتبط هستن هم همینطور خواهد بود. علاوه بر این شما میبینید در دنیا این اتفاق افتاده، یعنی شما میبینید که در WHO در نشستی که در قاهره وجود داشت که وزیر محترم بهداشت هم حضور داشتن، جناب آقای دکتر عین اللهی یک دیپلمای دو ساله ای رو طراحی کردن برای پزشکی خانواده با همین نیت که سیستم ارجاع را بیفته تو منطقه امرو و همچنین در کشور ما و همچنین در حقیقت نحوه ارجاع و نحوه این که ما بتوانیم بیماران رو درست راهنمایی بکنیم و از هزینه های اضافه پرهیز بکنیم، این رو انشالله بایستی دو برنامه داشته باشیم. البته در کشور ما برنامه هایی مثل بریجینگ پروگرام و همچنین مدل های متعددی وجود داشت، حتی دوره هایی از تخصص پزشکی خانواده ایجاد شد، اما با موفقیت کار پیش نرفته. امیدمون این هستش که انشالله ما در ارتباطی که الان ما معاونت آموزشی وزارت بهداشت و معاونت بهداشت وزارت بهداشت با هم داریم و هر هفته جلسات متعددی رو داریم، امیدمون این هستش که بتونیم برنامه پزشکی عمومی رو انشالله تغییرات توش ایجاد بکنیم که پزشکانی رو تربیت بکنیم که اینها در حقیقت بتوانند پزشکی خانواده رو اجرایی بکنن.
با توجه به آنچه که خانم دکتر محمد بگی فرمودن و آنچه که شما فرمودید، من بخوام براش زمان بگم برای شنونده ها، به امسال که هیچ تمام شد، 33-34 روز مونده از پایان تا پایان سال، 1402 اجرایی میشه. اگر اجرایی میشه در چه سطح و وسعت جغرافیایی از کشور اجرا خواهد شد؟
ببینید ما در
معالی سری بستر هنوز فراهم نیست، حالا بس آموزش رو هم که شما فرمودید آموزش هم خودش زمان بر هستش آقای دکتر.
بله، ما امروز که آموزش شروع بکنیم قاعدتا برای دانشجویان ورود که ورودی جدید هستن شروع خواهیم کرد، اما برنامه‌هایی رو داریم برای اینکه بتوانیم تو مقاطع کارآموزی و کاربردی دانشجویان فعلیمون هم تغییرات ایجاد بکنیم که انشالله بتوانیم برای سالهای آتی، این سال 1402 یه چیز حدوده برای حدود 1000 نفر رو در حقیقت برنامه ریزی کردیم، ولی این به هر حال هر سال اضافه خواهد شد و از سال در حقیقت 1402 دانشجوی پزشکی که وارد میشن قاعدتا با برنامه جدید وارد خواهند شد و میتوانند اون برنامه میتونیم ما حساب بکنیم. انشالله در دوره های بعدیمون، یعنی در طی 6-7 سال آینده، تمام پزشکی ما به این سمت خواهد رفت.
یعنی ما تا 6-7 سال آینده طرح پزشکی خانواده و نظام ارجایی که خانم دکتر محمد بیگی فرمودن که از سال 82 اگر اشتباه نکنم در 6-7 سال آینده در سطح کشور اجرایی خواهد شد.
انشالله.
خانم دکتر محمد بگی در خدمت شما هستیم. موضوعی که مجلس میتونه و کمیسیون بهداشت میتونه رسیدگی کنه و نظارت داشته باشه.
یه نکته ای که ما در مجلس به اون خیلی فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید زیرساخت نظام ارجاع آماده بشه، تشکیل دو کمیته جدید در مجلس بود. در آسیب شناسی سال اول مجلس این سال 99 به نتیجه رسیدیم که ابتدا باید زیرساخت رو آماده کنیم. لذا تیر ماه 99 ما کمیته سلامت الکترونیک رو تشکیل دادیم که مسئولیتش به عهده بنده هست. الان با فعالیت نزدیک به 2 سال این کمیته موفقیت‌های چشمگیر رو داشتیم با مشارکت وزارت بهداشت و سامانهای ارتباطی و فناوری اطلاعات این وزارتخونه و همچنین مشارکت سازمانهای بیمه‌گر و مشارکت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساختهای فنی این موضوع. به ذات قاطع میتونم بگم دیگه الان میتونیم برنامه پزشک خانواده رو عملیاتی ببینیم، چون تا 2 سال پیش نمیتونستیم این حرف رو بزنیم. الان شما مراجعه میکنید با یک کد ملی، نسخه شما الکترونیک نوشته میشه، الکترونیک پیچیده میشه، هرچند معضلات و مشکلاتی داره. به هر حال تکلیف مال 15 سال پیش باز برنامه توسعه 4م 5م باقی مونده بود و الان هم که باز 1 سال برنامه توسعه 6م در واقع تمدید شد، باز هنوز کامل نشده. ولی خب این کمیته باعث شد که تکالیف 15 ساله ظرف 1.5 سال شکل اجرایی به خودش گرفت. خب یک زیر ساخته امیدوار کننده است، ایشالا سامانه ها هم به هم وصل بشه و یک پارچگی داده ها اگر اتفاق بیفته دیگه ما میتونیم ادعا کنیم که نظام نوبتدهی و ارجاع سرسندی به شکل الکترونیک و ارتباط بین سطوح 1 و 2 و 3 خدمات بهداشتی و درمانی اتفاق خواهد افتاد. نکته بعدی بحث نظام آموزشی است که الحمدلله جناب دکتر توضیحو دادن که دیگه الان در قالب